is pretty much where the art comes in.
Everybody has a private world where they can be alone. Are you calling me? Are you trying to get through? Are you reaching out? سلام، من سید حامد جعفری هم و شما داریم به قسمت پنجم پادکست دیالوگ گوش میدیم. خب اول از همه بگم که از قسمت قبلی تا این قسمت پنجم یک فاصله خیلی طولانی مدت افتادش برای پادکست و دلیلش که الان دوباره شروع کردم مسیجایی بوده که به هم توی توییتر یا اینستاگرام یا با ایمیل به هم دادین و خیلی من تشویق کردین که این کار رو دوباره شروع بکنم. مرسی، دمتون گرم. ایشالله اپیزودهای بعدی هم بیاد و دوست داشته باشین. واسه کسایی که دفعه اول دارن دیالوگو گوش میدن یه توضیح کلی بهتون بدم، اینه که هدف از ایجاد پادکست دیالوگ گفتگو با متخصصان حرفه‌های مختلفه و میخوایم ما اینجا ازشون یاد بگیم در مورد تجربیاتشون و بحث بکنیم روی دیدگاه متفاوت. افرادی که میان اینجا ممکنه تو زمینه‌های کاری مختلف باشن، ممکنه بیزنسمن باشن، ممکنه ورزشکار باشن، ممکنه هنرمند باشن. ما با این افراد صحبت میکنیم درباره کارشون، درباره روتین‌ها، باورها، فنون و کتاب‌های مورد علاقه‌شون صحبت میکنیم که یک ذره بیشتر از دنیای همدیگه آشنا بشیم. توی پادکست خب ممکنه که یک مهمان برنامه نظری یا باوری داشته باشی که خب مخالف نظر ماست، ولی ما اینجا اومدیم که حرف همدیگر رو بشنویم، یک دیالوگ با همدیگه داشته باشیم و نظر همدیگر رو درباره موضوعات مختلف بهتر بفهمیم و شناخت بهتری پیدا بکنیم از همدیگر. مهمان قسمت پنجم پادکست دیالوگ سید احمد منشیرازی با اسم مستعار پیکاسو تو دنیا ورزش هست. پیکاسو قهرمان کیک بوکسینگ جهانه، دکتره طب سوزنی از کولومبیا یونیورسیتی در سریلانکا داره، متولد اسفند 56 هست که در واقع سنش میشه 39 سال و ایشون توی پادکست ما میگن که اوج دوران فعالیت ورزشیشون از 23 سالگی تا 27 سالگی هست. پیکاسو هدایت تیم ملی کیک بوکسینگ آلمان رو به عهده داشته، با پرچم آلمان مسابقه میداده و از یه جای به بعد تصمیم میگیره که توی اروپا با پرچم ایران مسابقه بده. الان پیکاسو مدیریت یکی از باشگاه شمال تهران به اسم باشگاه پاد رو بر عهده دارن با همکارشون. همسرشون خانم شبنم شاهروخی هستن، پسرشون نیوان که فکر میکنم پستای پیکاسو یا خانومشون یا عکسی که از نیوان گذاشتن توی اینستاگرامو حتما دیدین و خیلی فالوور دارن، خیلی دنبال میکنن کاراشونو و خیلی تاثیرگذار بودن و یه چیزی هم که خیلی شناخته شده بهش هستن، کارهای خیلی هستش که انجام میدن، پولهایی که جمع میکنن واسه افراد نیازمند و خیریه ها. تو این پادکست پیکاسو از شروع فعالیت حرفه‌ایش صحبت میکنه، مخالفتش با سیستم مدرسه، مقابله با ترس، یه خاطره تعریف میکنه از جا زدن حریف آمریکاییش در میامی، سختی زندگی تو آلمان اون موقع که خیلی شناخته شده نبوده، و تصمیم گرفت که با پرچم ایران بازی بکنه و بعداً از شناخته شدن خودشون و همسرشون در اینستاگرام صحبت میکنه. این پادکست رو ما تو باشگاه پاد ضبط کردیم، رفتیم طبق بالای باشگاه توی یکی از اتاقا درم بستیم، اما با این حال صدای موزیک و صدای وزنه و صدای بچه که داشتن تمرین میکردن تو پادکست شنده میشه، که البته فکر میکنم خیلی جالب باشه چون شما یک درک بیشتری و احساس بیشتری میگیرید نسبت به اینکه اون فضا تو باشگاه به چه صورت هستش. پیکاسو خیلی آدم خونگرمیه، صحبت کردم باش خیلی به آدم انرژی میده، حس خوب میده و این حس خوبم فکر کنم توی صحبت کردنش متوجه بشین. آخر پادکست پیکاسو درباره کوچولوشون نیوان صحبت میکنه و عملی که قرار بود چند روز بعد از حالا اون ضبط پادکست داشته باشه و خدا رو شکر حالا من این خبر رو اینجا بهتون بدم اگر تو اینستاگرام نشیده بودین که عمل موفقیت آمیز بود و حال نیوان خوب استش. فیلم ها و عکساشو میتونین تو پیج خانم شاهروخی یا خود آقای معین شیرازی ببینین. صحبت دیگه نیستش، امیدوارم لذت ببرین از این پادکست. بریم بشنویم قسمت پنجم پادکست دیالوگ و مصاحبه با پیکاسو. سلام پیکاسو عزیز، به دیالوگ خوش اومدید.
به به، سلام ارادتمندم، حالتون خوبه؟ خیلی ممنون،
مخلصم.
و معمولا همیشه من میبینم که وقتی که دارم با یک نفر مصاحبه میکنن میاد میگه سلام، عرض میکنم به تمام نمیدونم شنوندگان و فلان و بیزای همه، من همیشه میگم چه کاری چقدر وقت میگیره، ولی خب چقدر خوب شد سلام مستقیم در خدمتتونم.
مخلصم. دکتر، ما اسم شما رو به پیکاسو میشناسیم، یعنی تو سوشال میدیا، تو اینستاگرام، جای مختلف. میخوام اینم اولا شروعش این از کجا بوده، اسم پیکاسو از کجا میاد، یه ذره داستان خودتون واسه ما توضیح بدید.
راستش رو بخواید اولا که من باید این رو خدمتتون بگم که پیکاسو خب در حقیقت اسمیه که همسر من هم من رو به این اصطلاح میکنه
تو خونه، یعنی صدا.
بله، توی خونه مثلا حتی برادرم، خواهرم، حالا دوستای خیلی نزدیکم بهم پیکی هم میگن، که البته من فقط دوست دارم کسانی که خیلی بهم نزدیکم بهم میگن پیکی. داستان از این قراره که خب الان در حقیقت اسم من پیکاسو شده و هست، ولی کن من سید احمد معین شیرازی هستم، که دلیل این که من اسمم احمده خدمتون بگم که بنده در 17 ربیع، شب 17 همه ربیع الاول به دنیا آمدم و پدرم خیلی دوست داشت که من رو محمد صدا بکنن، ولی که چون من برادر بزرگتری در منزل بود که داریم که اسمشون محمد هست، دیگه نمیشد تو محمد توی منزل و اسم من رو گذاشتن احمد. ولی مادرم از همون قبل از تولد من دوست داشتن که من رو یاسر صدا بکنن. به همون توی منزل من رو یاسر صدا میکردن، اسمم سید احمد بود و من عادت دارم به این که
اسم مختلف
اسمم اون چیزی که واقعا هست نباشه. آره، داستانم از اینجا شروع شد که روزی یادم میاد که مثلا نمیدونم در دهه های 70 بود که ما داشتیم در باشگاه تمرین میکردیم و مربی من ایشون یک روز صحبت میکردن برای ما و گفتن که در حقیقت بچه ها هنر رزمی، چرا بهش نمیگن ورزش رزمی، به خاطر اینکه یک هنره و در حقیقت رزمیکار یک هنرمند رزمیه و اگر یک نفر هنرمندی تابلوی رو خلق میکنه، رزمیکار هم اون تکنیک و ضربش هنرشه و خیلی برای من خوشایند بود. بعد من گفتم بچه ها پس منم پیکاسو هم و میخوام یک کوبیزم مثلا خلق بکنم. و بعد من هر وقت که ماباشی میزدم خسته میشدم داد میزنم که الان میگم پیکاسو میاد و بعد یه ضربه محکم میزنم. بعد دیگه اینقدر که دیگه هر وقت ماباشی سنگین میخواستم بزنم میگفتم الان پیکاسو میاد مثلا. بعد یادم میاد یک بار که مسابقه میدادیم بچه ها داد میزدن بیرون، میخواستن بگن که مثلا ماباشی بهش بزن، نمیخواستن بگن چون حریف هم میشنید، هی میگفتن که بگو پیکاسو بیاد، بگو پیکاسو بیاد. و منم اون مسابقه رو برنده شدم، دیگران فکر کردن که اسمم پیکاسو. دفعه بعد مثلا تو مسابقه
بعدی بودیم
بعد. آره خیلی بچه بودیم. دفعه بعدی که مثلا همدیگه تو مسابقه بعدی دیدیم میگودن این اون پیکاسو هست. و بعد همچنین خوش آمد و دوستان دیگه مثلا توی باشگاه سعی میکردم بهم میگفتن پیکاسو، منم حال میکردم زنگ میزدم منزل. اول خیلی منزل اتفاقا روش چیز داشتن، مثلا گارد داشتن که بچه بزرگ کریم این چه اسمیه و از این حرفا، ولی که اسم رو ما موند. بعد که من قرارداد حرفه‌ای امضا کردم، معمولا هر ورزشکار حرفه‌ای یک نیکنیم داره، گفتن اسم تو چیه داری؟ گفتم بله اسمم پیکاسوه، و دیگه اون رو موند اونجا دیگه همه بهم میگفتن پیکاسو دیگه. داستان از این قراره.
خب این که اصلا فعالیت حرفه‌ای شما که شروع شد، که فکر کنم علاقه داریم به این کار کیک بوکسینگ؟
من از روز اولی که میدونم و درک میکردم و یک به اضافه یک رو میدونستم میشه دو، علاقه داشتم که رزمی‌کار بشم. من در حقیقت فکر میکنم که برای این کار ساخته شدم، یعنی این بهترین کاری که من میتونستم انجام بدم. به همین خاطر من فکر میکنم که این نشانه ای از رستگاریه. به نظر من هر کدوم از ماها برای یک کاری ساخته شدیم، و اگر در اون موقعیت بتونیم خودمون رو قرار بدیم رستگاریم، اگر نه شاید مثلا وقتمون رو تلف کرده باشیم. و من بسیار خداوند رو شاکرم، چون من از خیلی 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 بچگی واقعا علاقه من بودم و عاشق این بودم که یک ورزشکار رزمی بشم و شغلم این باشه، و خب خدا رو شکر اتفاق هم افتاد.
خیلی عالی. شما یه چند سالی هم ایران نبودیم، فکر می‌کنم میرین آلمان اونجا واسه ورزش چه تا
نه حقیقتش مفته؟ من از 16 سالگی ایران نبودم. من که اصلا متولد ایران هم نیستم، خدمتتون عرض بکنم که این رو احتمالاً هیچ وقت جایی نگفتم.
متولد کجا بودین؟
من الان خدمتتون میگم، من پدرم فعال سیاسی بودن در زمان قبل از انقلاب، و ما مجبور بودیم که سالیان طولانی رو خارج از کشور باشیم، به دلیل اینکه پدرم توسط نیروهای امنیتی کشور تحت تعقیب بود و مدام خارج داخل و این حرفا. به همین خاطر ما عراق بودیم و من در نجف به دنیا آمدم. بله همشهری امام علی هم. فقط 4 ماه بعد از اینکه من به دنیا آمدم ما برگشتیم ایران، یعنی من گویا 4 ماهه بودم که برگشتم. یعنی عکسایی که من در ایران دارم از 4 ماهگیمه، که مثلا توی روراکتوری یه چیزی شبیه 6 ماه همین 4 ماه همین. و من متولد عراقم، ولی کن عربی بلد نیستم. هیچ وقت هم میگم که هیچ وقت فرصتی نشده دیگه در ورز 4 ماه و بعد ما برگشتیم. توی شناسنامه هم نوشته صادره از کنسولی، یعنی دایره کنسولی. من از 16 سالگی از ایران مجددا خارج شدم برای درس خوندن، ولی کن ورزش رو از 13 سالگی شروع کردم. بعد درس رو که میخوندم در کنارش ورزشم رو به جدیت ادامه میدادم. فقط دیگه توی مدت زمانی که من درس میخوندم فرصت مسابقه و این حرفا نبود، اونقدرم خوب نبودم در حقیقت که حالا بتونم چیز باشم، بتونم مثلا خیلی مسابقه های حالا آنچنانی هم بدم. ولی بعد اینکه برگشتم
چی شد که برگشتی اصلا تصمیم گرفتیم برگردین ایران؟
ایران خب رفته بودم که برم ببینم، رفته بودم درس میخونم درس نا برگشتم. ولی کن
حقیقتش حتی اون موقع که من خونده بودم که شما قهرمان اروپا یا آلمان فکر میکنم اونجا شده بودیم، مربی اصلا تیم آلمان بودیم،
اینا یه مقدارش خیلی بدتره.
بعد موفقیت اونجا، بعد اعتباری که اونجا داشتین، چرا تصمیم گرفتین برگردین اصلا ایران؟
این حالا میگم
اینا رو ادامه بده.
حقیقتش رو بخواید من حرفشنوی زیادی از پدرم دارم، البته اینو خودم فکر میکنم، ولی اگر با هم مثلا یعنی شما پدر من رو هم بشناسید من رو هم بشناسید شاید اینطور به نظر نیاد که من خیلی حرفشنوی از ایشون دارم، ولی که یک روز ایشون به من گفتن که دیگه بیا و بس دیگه بیا تو کشور خدمت کن. منم گفتم که چشم پلو، خدمتی هم که خیلی از دست من بر نمی اومد غیر از حالا همین حرکات ورزشی و یاد دادنش، و عرض کنم که همون کاری که در آلمان میکنم در آلمان باشگاه دارم، اومدم اینجا و با
پس خودتون دوست داشتیم پدرم توصیه کردم.
آره حقیقتش که میدونید چیه، من خیلی خارج از ایران راحتم. در حقیقت من در ایران خیلی بهم سخت میگذره، در عذابم.
چرا؟
ایران جای خیلی خوبی نیست برای زندگی متاسفانه.
کیفیت زندگی،
کیفیت زندگی بسیار در ایران فقیره، کیفیت زندگی بسیار در ایران ضعیفه، و از نظر رفتارهای اجتماعی هم مردم ما به عنوان یک ملت در سطح بسیار قوی و خوبی متاسفانه نیستیم. یعنی ما ایرادات اجتماعی بسیار بسیار حک شده‌ای در بستر اجتماعیمون داریم، و با اینها کنار اومدن خب بسیار سخته، اونم یک آدمی مثل من با روحیات من. ولی که خب عاشق ایرانم، بالاخره هر اتفاقی هم که بیفته من در آلمان شغل بهتری دارم، کار بهتری دارم، منزل بزرگتری دارم، اعتبار بیشتری دارم، ولی کن کشورم نیست. با اینکه آلمان واقعا با آغوشی باز من رو پذیرفت و من زبانشون رو خیلی خوب صحبت میکنم، درکشون میکنم، رسومشون رو بلدم، اونها هم خیلی خوب من رو پذیرفتن، ولی کن وطن شما آنجاییست که شما خودتون رو متعلق به اونجا میدونید و من خودم رو متعلق به ایران میدونم و به همین خاطر وطن من همیشه ایران میمونه دیگه. با علاقه هستم، یعنی اینجا شاید کمتر بهم خوش بگذره ولی کن بیشتر از زندگیم لذت ببرم.
خیلی عالی دکتر. شما من شما رو هم صدا میزنم دکتر چون که آی پیکاسو در واقع تحصیلات تا مرحله دکترا دارن، درسته؟
بله، اصلا خدمتتون که داستان اینم بگم دیگه. آره، ما معمولا
من حالا میخواستم اینو درباره صحبت بکنیم. من توی اینستاگرام شما دیدم، فکر کنم روز اول مهر بود، یه پست گذاشته بودین مخالف درس و مدرسه و اون شیوه آموزشی که ما داریم.
من از مدرسه متنفرم.
خب همین، بعد میخوام ببینم چرا خود شما تحصیلات.
خب خدا رو شکر که از یک زمانی ما میریم به دانشگاه و الا من هرگز درس نمیخوندم. این رو هم جالب بدونید که من
از مدرسه بعد دانشگاه بعد نیست.
نه، مدرسه افتضاح، دانشگاه خیلی عالیه. بهترین دوران زندگی من در دانشگاه، بدترین دوران زندگی من در مدرسه است.
خب یه ذره این دوران تحصیلیتون توضیح میدین، چرا اصلا پزشکی هم خوندین اما ادامه ندادین اینو؟
عرض کنم خدمتتون که من تا سال سوم راهنمایی خوندم، اول نظری، واقعا برام درس خوندن سخت بود. یعنی من هر سال با 6-7-9 تجدید به زور معلم خصوصی و کتک ما بالاخره رد میشه. کتک نه، یه کتک واقعی، یعنی به زور خلاصه فشار و فلان و این حرفا و گریه و زاری ما چیز میکردیم، همیشه قبول میشد. و من یک بار با پدرم نشستم یک صحبت خیلی جدی کردم، یعنی پدرم انسان بسیار منطقیه، من باهاشون صحبت کردم و گفتم که آقا من که دانشگاه برو نیستم، درسم که میبینید نمیتونم بخونم، شما اجازه بدید که من برم کار کنم. و پدر من بسیار بسیار انسان فرهیخته و باز است، با اینکه ما در منزل ما مثلا دیگه زیر فوق لیسانس اصلا به نوعی اصلا جا نداره، ولی که نشون استقبال کرد، گفت باشه برو تجربه کن، فقط جایی که ما بشناسیم دیگه، چون بالاخره دنیای بیرون دنیای هارش و خشنیه برای یک بچه مثلا حالا 15 ساله. من چیز کردم، من دست رو رها کردم، اول نظری بودم که ولش کردم، رفتم بازار، یه چند ماهی هم بازار بودم، بعد خیلی تغییر کردم، خیلی خیلی تغییر کردم. ما در منزل بسیار لفظ قلم صحبت میکنیم و من تنها کسی هم در مثلا خانواده مثلا 7 نفری ما، 5 بچه و پدر و مادر، که اینجوری حرف میزنم مثلا خیلی عامیانه و کوچه بازاری این حرف. ما در حقیقت اگر مثلا با افراد خانواده ما صحبت بکنید بعد دیکشنری بگیرید دستتون مثلا دنبالشون بودید. بعد تأثیرات زیادی روی من داشت، من شعر میگفتم، خیلی شعر خوب میگفتم، چه بازار که رفتم اصلا این حالات هم عوض شد، روش صحبت هم اصلا عوض شد، موقع اصلا رپ هنوز وجود نداشت، بعد اصلا سکناتم، رفتارم، و خودم هم خیلی از این موضوع راضی نبودم. تا اینکه خواهری دارم که اون موقع در کشور پاکستان تحصیل میکردن، ایشون به خانواده پیشنهاد، و خانواده از این موضوع ناراحت بودن که بالاخره این بچه چرا اینجوری داره میشه، چی شد؟ بعد صحبت کرد، ایشون گفتش که من فکر میکنم اگر محیطش رو عوض بکنیم مثلا یک تغییرات خوبی درش به وجود بیاد. و یه با من صحبت کردن که دوست داری مثلا بری از ایران بیرون خارج، و من خیلی دوست داشتم که این کار رو انجام بدم، به همین خاطر قبول کردم. دوست داشتم به خاطر اینکه میگم من تفاوت‌های نهادینی با خانواده‌ام دارم از نظر طرز تفکر، که اینها چیز اکتسابی نبوده که مثلا بگم من اینجوری یاد گرفتم، نه، بعضی‌ها دیدیم بزرگ میشن از بچگی یک سری عاداتی دارن. من از بچگی عاداتی داشتم غیر از عاداتی که در خانواده ما مرسوم بود.
خب خانواده شما رو قبول کردن به شکلی که
خانواده ما بسیار 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 دموکراتیکه، یعنی من و پدرم دو نقطه متقابل و مقابل تفکرات اجتماعی و سیاسی ممکنه باشیم، ولی که
همدیگر رو درک میکنیم
کاملا، میشینیم با هم حرف میزنیم، ایشون صحبتشون میکنه، من گوش میدم و هیچ کدومم قانع نمیشیم و میریم و لایف گوز آن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. و از بچگی این گونه بود، یعنی پدر من لذت میبره از اینکه ببینه من اینقدر متفاوتم ولی خودم هستم. در حقیقت میگن که اگر هم قرار باشه یک زمانی تو مثلا چه میدونم آگاه بشی، بهتره که خودت آگاه بشی تا اینکه من به زور چیزی بگم.
اوکی، خب رسیدیم به این فعالیت ورزشی شما. یه سوالی که من دوست دارم بدونم از ورزشکار مختلف هم میپرسم اینه که قبل این که پیکاسو بره تورینگ به چی فکر میکنه؟ من میخوام بلم الان تورینگ یه مبارزه الان انجام بدم، چی تو ذهن منه؟ چی داره تو ذهن من میذاره؟
واو واو، خیلی سوالتون سوال سختیه. مثل این که بپرسید یک ساعت سوئیسی رو چگونه میسازم، ولی توضیحش میدونید چقدر توش قطعات کوچیک. ببینید
چون میخوام بگم که یه آمادگی ذهنی قطعا داره دیگه.
آره آخه
فقط جسمی
الان
نیستش.
پیکاسو دیگه، آخه الان پیکاسو یک ترنده، یک برنده. داریم صحبت این پیکاسو رو میکنیم، صحبت پیکاسو 5 سال قبل رو میکنیم،
صحبت پیکاسو 10 سال قبل رو میکنیم. میرفت تو رینگ میزدش.
آفرین. بذار من توضیح بدم. یک زمانی شما ورزشکار نو نیم و بدون نامی هستید و بعد دارید برای اینکه سری در بین سرها در میارید مبارزه میکنید. انگیزه شما بسیار بسیار قوی و بالاست. حریفایی که باشون بازی میکنین از شما درشترن، قویترن، خوشنامتر و چه میگن با اسم بزرگتری هن. و بعد اونجا خیلی کار شما راحت تره، انگیزتون خیلی قوی تره. بعد از یک مدتی حالا شما بین سرها به قول معروف سری در میارید، میشناسنتون و بعد از یک مدتی اگر همینجوری خوب ادامه بدین نه شما میشید یکی از گنده ترین ها. و بعد اون موقع دیگه این موتیویشن وجود نداره، کوچولوترا میخوان بیان با شما گلاویز بشن و اونها جای شما بودن قبلا، یعنی اونها موتیویشن بالاتری دارن، انگیزه بیشتری دارن و اون موقع است که شما ترس قاطی میشه در کاری که انجام میدادید. من از یک زمانی وقتی که خیلی معروف نبودم یا اصلا مثلا معروف نبودم مسابقه میدادم، فقط در فکر شکست بودم و فقط در فکر افتخار. یعنی
موتیویشن قبل فایت، موتیویشن تو واسه خودت این بود که من برم تو اینجا اینو شکست بدم بیام بیرون.
حقیقتش نه، من فکر میکردم که من باید این رو و بعدی و بعدی و بعدی و بعدی و بعدی رو شکست بدم که اون موقع به یاکوب چومرت برسم. اون موقع مثلا یاکوب چومرت قهرمان جهان بود و من اصلا اون رو نمیدیدم. من یاکوب چومرت رو میدیدم که یاکوب چومرت رو من باید بزنم و به همین خاطر خیلی راحتم اینها رو از جلوی راهم برمیداشتم. به یک جایی که رسیدم متوجه شدم که اوه الان دیگه همه منو میخوان و من باید خیلی چیز بکنم. الان دیگه همه من رو میخوان و دیگه یاکوب چومرتی اصلا در کار نیست. موقعی که من به حد یاکوب چومرت رسیدم دیگه یاکوب چومرت مسابقه رو ترک کرده بود، رفته بود و بعد اون موقع دیگه کمربند دست من بود، مردم اونا منو میخواستن. اون موقع شد که ترس اومد توی کار، ترس از شکست نه از کتک خوردن. یه استرابی که خب قبل از مسابقه وجود داره، یعنی اگر کسی بگه که من هیچ دلهوره و استرابی ندارم، یک جایی کارش ایراد داره، یا داره حقیقت رو کتمان میکنه یا اینکه واقعا مشکل داره و اینا نمیتونن هم قهرمان شن. به خاطر اینکه ترس در حقیقت یک آلارم بیوکمیکال در بدن شما که ما خودمون نرزیم جلو قطار میاد فرار کنیم، بوق میزنن بپریم اینور و الا تا سر کوچه نمیتونستیم بریم. اگر شما مثلا یک شیر رو ببینید و نترسید در نرید میاد میخورتون، یعنی اینستینکتیو این حالات در شما وجود داره. ولی خب استراب همیشه بوده، ولی بعد از این که شما هیچ وقت ولی فکر نمیکردم که میبازم، مطمئن بودم که برنده میشم حتی اگر هم باختم.
با اون ترسه چجوری مقابله میکردیم؟ بعد یه سوال دیگه این
الان جزو تو قاطی شده، تو میگه موضوع ترسیه، از یه جای دیگه ای سراغ من آمد، موضوع استرابه. الان صحبت فیلم شما بیشتر صحبت استرابه رو میکنید.
یکی استراب قبل از مسابقه است، بازیه. یکی هم که اون ترسه رو چجوری باش غلبه میشه کرد، حالا چه تو مسابقه باشه، چجوری
من الان خدمت
یاد گرفتین که تو این سلسله مسابقات بتونیم مقابله بکنیم با ترس.
ببینید اون موقعی که من رفتم و حرفه‌ای شدم، ما با این با قسمت حرفه‌ای این ورزش در ایران خیلی آشنایی نداشتیم. حالا ممکن بعضیا بگن چرا ما آشنا بودیم، اوکی، لااقل من آشنایی نداشتم و من همش میخواستم ببینم که چقدر این خارجی از من بهترن، منظورم بهشون میرسی یا نه، چقدر خوبن، چقدر آیا فلانی منو میزنه، آیا مثلا ایکس منو میزنه، اوکی ایکس نه، آیا تام منو میزنه، نه، آیا مارک منو میتونه بزنه، نه، حسن منو میتونه بزنه، نه. من همش دنبال این بودم که ببینم که من بهترم یا اونا، همش خودم داشتم مقایسه میکردم. به همین خاطر این ترس وجود نداشت. از یک جایی استراب که چرا؟ استراب در حال وجود داره. استراب چجوری من حل میکنم؟ الان خدمتتون میگم. من همیشه خودم رو باید در عمل انجام شده قرار بدم. این کاراکتر منه. قراره که یک اتفاق بیفته، من پام رو باید بذارم روی گاز ماشین که تون رفت، بعد کنترلش میکنم. قراره که اسباب کشی بکنیم. اوکی شروع کنیم. وقتی که اسباب کشی رو شروع کردیم، حالا دیگه بعد من چون اسباب کشی میگم برای اینکه این روزا باش درگیرم. بعد حالا میگم که خیلی خوب، حالا چیکار کنیم؟ داریم رستوران میزنیم. اوکی چیکار کنیم؟ بریم شروع کنیم و بعد کنترل میکنیم کجا چی رو کجا بذاریم، از کجا تهیه بکنیم، پولش رو از کجا بیاریم، نمیدونم غذاش رو چجوری بکنیم و و و. من همیشه اینجوری بودم. به همین خاطر خودم رو در موقعیت انجام شده و در مقابل عمل انجام شده قرار میدادم و بعد منیج میکردم. ولی ترس از یک جای دیگه سراغ آدم میاد. زمانی که شما موفقید و حالا دیگه نگاه ها روی شما معطوفه و شما ترس از کتک خوردنه نیست،
سرفکندگیه.
ترس از سرفکندگیه و سرفکنده کردن مردمی که به شما دل بستن. ترس از اونجاییه که شما مردم رو دیساپوینت بکنید، یعنی مردم بگن پیکاسو تو قهرمان من بودی، تو من بهت امید داشتم، من مطمئن بودم که تو برنده میشی و بعد ناامیدم کردی. ترس از این موضوعیه که ورزشگاه، یعنی به این راحتی نمیتونی یک نفر باش کنار بیاد. حداقل من اینجوری بودم، این ترس رو داشتم. این ترس از قبل از شروع تمرین همیشه مسابقه با من بود. از زمانی که میگم متوجه شدم که مردم علاقه دارن که ببینن من برنده میشم، از زمانی که من این مسئولیت رو احساس کردم، استرسم خیلی زیاد شد، ترسم زیاد شد. ولی میگم ترس، چون واقعا ورزش ما کتککاریه دیگه، شما غالبا باید بگید ترس از کتک داری، نه. ترس از همین موضوع که خدمتتون گفتم، ترس از ناامید کردن کسانی که به من امید بستن.
جایی احساس کردیم بقیه رو ناامید کردیم؟
بله.
کجا بود؟
هر وقت که باختم.
هر بار که باختم؟
هر وقت که باختم.
من 4 بار در سابقه ورزشی باختم.
خب
و هر بار که باختم این اتفاق برام افتاد.
از باخت گفتیم، از اون حس خوبه بگیم، بهترین حسی که داشتین توی یکی از بعد از فایت ها کدوم بوده؟
اوکی.
چه خاطری هست؟
بهترین حسی که در مبارزاتم داشتم شاید در یکی از مبارزات خیلی بدم بود، یعنی در مبارزه‌ای که خیلی در اندازه‌های خودم ظاهر نشدم، حریفم حریف بسیار خوبی نبود. مثلا اون
کجا بود این حریف؟ کی بود
حریفم؟ ای وای اسم ازم پرسید.
کجایی بود؟
ترکیه‌ای بود.
ترکیه بود.
تو اینستاگرام یه بار تعریف کردم داستانش رو. حریفم از ترکیه میومد و بسیار بسیار آن ارتدوکس بود، یعنی خیلی چیلنگ تخته‌ای بود، مدام به زیر کمربند به بیزم لگد میزد، ناخودآگاه ها، نه به من جنسی. وقتی که داور استوب میداد، بعد از استوب داور ضربه میزد، هول میداد، زمین میزد، کلن خیلی روش بازی ناسالمی داره. و عرض کنم خدمتتون که ایشون وقتی باش بازی میکردم، پام توی تناب رینگ گیر کرد، داور استوب داد، و این انقدر هوله و هول بازی میکنه که با مشت محکم گذاشت توی صورت من و دماغ من رو خورد کرد، خورد کرد، انقدر که من بینیم شاید مثلا 100 بار تلا شکسته. اون موقع وقتی بینیم شکست، 2 ماه بعد که بینیم چیز شد، بینیم صافتر شد، یعنی به برعکس سمت شکستگی بینیم، بینیم من شکست، یه مقدار بینیم صافتر کرد. بعد خون بند نمی اومد، هر کاری میکردم خون بند نمی اومد. برای اینکه در یک مسابقه اولین موضوع مهم سلامت ورزشکاره، طبق مقررات اگر شما به خونریزی بیافتید که سراند متوالی این خونریزی قطع نشه، داور مجبور بازی رو قطع بکنه. و بعد شما کاتمن دارید، یک شخص حرفه‌ای دارید که بلده چه کار بکنید که خونریزی بند بیاد. ولیکن این بینی من از داخل فکر میکنم یک رگ کوچیکی رو بریده بود که خون هر کاری میکردن خون بند نمیومد. باید مثلا فتیله‌ای میچپوندن توی بینی من که خب بعد نمیتونستم نفس بکشم و هی در میومد. و خلاصه فکر میکنم که راند چهار از راند دو اتفاق افتاد. راند چهار داور اومد و من گفتش که اگر تا آخر راند دیگه خونریزی بینید بند نیاد بازی رو مجبورم قطع کنم. ما قرار بود 12 راند بازی کنیم و آخر راند چهاره و بعد حریفی که راحت هم میشد زدش، فقط دیگه اینقدر این اتفاقات افتاده بود من اذیت کرده بود اصلا همه چی خیلی دهم هیچی. ما توی اون راند پنجم بازی رو جمعش کردیم. این پیروزی برای من شاید شیرین ترین پیروزی بود و سخت ترین پیروزی، از شدت درد انقدر که این بنده خدا بد بازی میکرد و همه جای ما رو داغون کرده بود. ولی کن خب خیلی هم جالب شد، خیلی هم باحال افتاد. خلاصه اون برد بسیار بسیار شیرینی بود. من و حریفای خیلی خیلی نامداری رو بردم که انقدر برام شیرین نبود که اون بازی برای من انقدر شیرین بود. بازی قشنگی هم نیست چون هی اون میزنه تو بیزن من میافتم، هی دوباره بلند میشم اون دوباره میزنه، اصلا خیلی وضعیت خراب.
ایوه جایی بوده که کسی شما بینید تو رینگ طرف مقابل نهید بگه من او پیکاسو اومد من نمیام من
خب در ببین در مسابقات حرفه‌ای که هیچ وقت این اتفاق نمیافته.
یه جا من خونده بودم شما آمریکا بازی داشتین با پرچم ایران رفتین طرف مقابل نیامده بود.
اون داستانش متفاوته. خدمتتون عرض کنم که حالا اول توضیح بدم چرا در بازی حرفه‌ای، در بازی آماتور این اتفاق برای من افتاده. شما در یک تورنمنت آماتور بازی می‌کنی، نفر اول یه جوری می‌زنی، نفر دوم دیگه خب نمیاد. ولی که در تورنمنت میگم در یک مسابقه حرفه‌ای اولا که حریفا خیلی در حد و اندازه هم دیگه‌ان، دوم حریفات امرار معاش از این کار میکنن، یعنی پول میگیرن بازی میکنن، قرارداد میبندن، وکلایی در این بین هستن، رقمای این ور اون ور میشه، اصلا نمیشه. چرا؟ این احتمال هست که کسی رو به شما پیشنهاد بکنن بعد شما بینید خیلی گران کلفته یا به دلایلی حریفش نمیشه یا هر چیزی و بگی که من اصلا با ایشون بازی نمیکنم. ولی دیگه وقتی قرارداد نوشته شد و صحبت شد، قبل از اینکه این قرارداد امضا بشه روزها دربارش بحث شده، صحبت شده و حساب کتاب ها همه انجام شده، اینه که این اتفاق دیگه نمیفته. ولی من سه سال پیش بود بعد از اینکه کهربند ISKA رو گرفتم با سازمان تماس گرفتن و فکر میکردن که دیگه من مسابقه قرار ندم و واقعا هم قرار بود که من مسابقه ندم. من چهار طرف رینگ رو هم بوسیده بودم، اومده بودم بیرون، مسابقه هم کرده بودم و گفته بودم که احتمالاً دیگه من، البته همیشه من میگم احتمالاً دیگه مسابقه نخواهم داد. و اونها هم به سازمان گفته بودن که ما سر کمربند قهرمانی کیوان روز 78300 میخواهیم که یک مسابقه بذاریم و چلنجرمون هم از یعنی چیز عرض کنم که فایتر ما که از مایمی میاد، چلنجرمون رو هم شما با معرفی بکنید. ایشون در رنکینگ نفر 8 یا 10 بود و خب طبق مقررات از 1 تا 15 یه نفر میتونه توی مسابقه شرکت بکنه برای کمربندی که اونا فکر میکردن که دیگه من رهاش کردم، پس ویکنه، یعنی کمربند دیگه دست قهرمان نیست، شما میتونید به یک نفر دیگه برای تصاحب به اون مسابقه بدید. ولی که خب سازمان گفت نه، خب ما با پیکاسو اولین چویس ما پیکاسوه. برای من نامه نوشتن که ایمیل نوشتن که آیا بازی میکنی یا نه. من اون موقع تازه ازدواج کرده بودم، یعنی اوایل ازدواجم بود، تازه که نه. به خانمم گفتم که مایمی بریم یه مسابقه بدیم، خانمم گفت بریم و من گفتم که من میام. و بعد چون من در سازمان ارتباطات میدارم در حقیقت
چه سالی بود این قضیه؟
سال 2014 عرض کردم که نامه ها رو ایمیل ها رو بعدن به من نشون دادن یواشکی off the record که نوشته بودن که خب موضوع اینه که اگر قرار باشه ما با پیکاسو مسابقه بدیم، خب پیکاسو فایتر دیروز و امروز نیست که مثلا بگیم امروز اومده مثلا تازه اومده از دیروز داره مسابقه میده، فایتر قدیمیه و احتمال شکست توش وجود داره. و این رو هم باید بگم اینا از شکست خوردن ترسی نداشتن، یعنی حریف آمریکایی از این نمیترسید که من بزنمش، اصلا حریفی که در اون لول داره مسابقه میده از کتک خوردن دیگه قاعدتا نباید ترسی داشته باشه. نه، موضوع اونها این بود که مایمی یک لابی ضد ایرانی بسیار قوی درش حاکم، در حال گاورنر مایمی برادر آقای دبلیو بوش و عرض کنم که اینها جز لابی های بزرگ ضد ایرانی ها هستن. کمیونیتی خیلی صهیونیست ها خیلی توی مایمی قوی هستن، کمیونیتی بزرگ صهیونیستی اونجا وجود داره. و بعد میگفتن که اگر پیکاسو با پرچم آلمان با ما بازی بکنه ما مشکلی نداریم، ولی که خب من سالیان ساله که دیگه با پرچم آلمان بازی نمی کنن. و میگفتن که ما اگر با یک فایتری که با پرچم ایران مسابقه میده بازی بکنیم که اون فایتر هم حالا پیکاسو باشه، ممکنه دو بار ببازیم، هم مسابقه رو ببازیم که خب قسمتی از ورزشه هیچی، ولی ممکنه مقدار زیادی از اسپانسرهامون رو از دست بدیم. به همین خاطر این به صلاح نیست. والا نه، اگر من آلمانی بودم بالاخره ریسکه. حالا اینطور نیست که حتما شاید من برنده میشدم و شاید اون منو میزد، بالاخره مسابقه است، ولی که حداقل اینا ریسک باخته در مسابقه رو داشتن. حالا یه آمریکایی به آلمانی به بازی اتفاقی نمیفته، ولی در مایمی یک آمریکایی به یک ایرانی به بازی شاید خیلی ارزشم خوشایند نباشه. داستان از این قراره.
الان شما که مسابقه حرفه دیگه
کلا من فکر نمیکنم دیگه مسابقه بدم دیگه، الان 39 سالمه، دارم دیگه تا یکی دو ماه دیگه، مثلا تا چند ماه دیگه میشم 40 ساله، و الان واقعا دیگه با وجود میوان فکر میکنم که رسالت دیگه ای دارم. بعدم اینکه حقیقتش رو بخوای، من واقعا جزو ورزشکاران الیت بودم، این رو باید بگم، و مردم الان منو میبینن میگن بابا تو خیلی آماده ای، ولی اینطور نیست. مردم الان من رو دارن میبینن و الان من رو میبینن و فکر میکنن که من آمادم، ولی که اگر من رو با روزهای اوجم اگر بخواید مقایسه بکنید، من 45% اون روزا بودم.
چند سالگی دوران اوج بود؟
دوران اوج من خب از 23 سالگی تا 27 سالگی، 28 سالگی.
الان مشغول مربیگری هستین تو باشگاه پاد و بچه ها ترین میکنین؟
نه کلن من مربیگری فرصتش رو ندارم، نمی کنم. یک کلاس دارم برای 3-4-5 فایتری که باهاشون تمرین میکنم که اکثرش از مربی های پادن. تصمیمم گرفتم که فایتر جدید نگیرم، به خاطر اینکه من انسان بسیار احساساتی هستم و توی محیط ورزش با مردم دوست میشم و بعد خیلی وقتا رفتار غیر حرفه‌ای میبینم از ورزشکارا، خیلی بهم آسیب روحی میخوره. اینه که تصمیم گرفتم که آقا یک نفری از بیاد از اول پیش خودم بشه فایترم، مثل بچه‌ای که الان دارم. ولی فایتر از بیرون وقتی میگیری من یه مقداری سختگیرم، اونا عادت ندارن و رفتارهای ممکنه اتفاقاتی بیفته که مقداری من ناامید میشم و دلم میشکنه.
پس یکی میخوان که شناختی ازش داشته باشین.
حتما. اصلا کلا کار کردم با سخت، من با هیچ کس کارم تمرین نمیکنم به غیر فایترهای خودم.
تمرین شما چه شکلیه؟ مثلا فرض کنید منو میخواین تمرین بدیم واسه دوره 12 هفته‌ای مسابقه هستش، منی که تا حالا هیچ تجربه‌ای نداشتم.
به درد نمیخوره، شما نمیتونید اصلا مسابقه. ببینید در حقیقت تمرین اردویی چیزی به شما اضافه نمیکنه، شما رو صیقل میده. آلیاژ چاقوی شما اگر از مس باشه ما صیقلش میدیم، هندونه رو میبره، ولی نمیتونه بره توی جنگ با شمشیر فولادی. اتفاقی که میافته در یک تمرین، البته 12 هفته تمرین اردویی نمیتونه، خیلی طولانیه، ولی یک تمرین اردویی مثلا 6 هفته‌ای ماکسیمم 8 هفته‌ای شما رو همونی که بلدی، یعنی همون چیزی که در طی سالیان تمرین یاد گرفتگی رو صیقل میده و بهترین اون حالت رو برای شما میسازه. ولی اینطور نیستش که مثلا مثل فیلمایی که شما توی قدیم مثلا جان کلود ون دام مثلا فیلم بازی میکرد که مثلا میرفت یه جای 6 ماهه یارو تمرینش میداد بعد میرفت و میزد. نه اینا خب فقط تو فیلمه. من هم چیزا رو میدیدم و گول خوردم و رفتم مثلا فکر میکردم این شکلیه، ولی که اینجوری نیست. در حقیقت شما وقتی که دارید مسابقه میدید، هر آن چیزی که در آف سیزنتون در زمان غیر از مسابقتون یاد گرفتید رو اونجا دارید نمایش میدید. فقط این تمرین اردویی یک ایرادات کوچکی رو میتونه در شما حل بکنه و آمادگی جسمانیتون رو بیاره بالا، و الا در زمانهای غیر از زمان مسابقه است که شما فراگیری پیدا میکنید، یاد میگیرید، یعنی در حقیقت تکنیکتون رو بهتر میکنید و فایتر بهتری میشید.
درسته، خیلی عالی. خب پیکاسو الان چیزی که خیلی عموم مردم میشناسنش از توی اینستاگرام کارهای خیلی هستش که شما الان انجام میدید.
چقدر وقت داریم؟
وقت داریم، میتونیم صحبت بکنیم.
بریم یه وقت سراغ اینستاگرام.
بریم اینستاگرام کلا صحبت کنیم.
اولش بریم سراغ اینستاگرام، بعد بریم سراغ کارهای خیلی.
آره اینستاگرام میخواید چه صحبت کنیم؟
همه جان راستش رو بهت بگم، من نمیدونم چه اتفاقی افتاد. یعنی
که تو اینستاگرام شناخته شدیم؟
آره ببین من بذار یه سری من گذر بذار یه ذره بگم در دل کنم.
اوکی خوبه.
ببین من بدون هیچ ساپورتی، یعنی من خودم تصمیم گرفتم 6 ماه من در خیابون وزرای یک کلینیک کوچولویی داشتم، اون رو بستم، گفتم این کار من نیست. من رفتم اروپا و گفتم که من میخوام ورزش کنم، من این رو بلدم، اینم و میخوام که مسابقه بدم. رفتم یک جایی تست دادم، اون داستانش مفصله، حالا اون یک روز دیگه میگیم. در حال من رفتم و شروع کردم در خارج از ایران تک و تنها زندگی کردم. عرض کنم که نون خشک خوردم، خدمتتون عرض بکنم که واقعا سختی کشیدم به تمام معنا، یعنی واقعا کمربندم رو 4 تا گره جلوتر بستم و کتک خوردم، یاد گرفتم. خب در حال من این نبودم دیگه، اگر قرار بود، یعنی من اون موقع که از ایران رفتم فایتری که امروز هستم نیستم حقیقتش، و الا اگر اینجوری بود که از من در ایران فایترهای بسیار بسیار بهتری اون موقع بودن و خب اونها جلوتر از من بودن. من در حقیقت وقتی که رفتم تازه شروع به یادگیری کردم و متبلور شدم، میدونید، و سعی کردم، تلاش کردم. من 2.5 سال طول کشید تا تونستم خودم رو ثابت کنم. وقتی که خودم رو ثابت کردم من گفتم که آقا من الان دیگه میدونم کجا وایسادم و من دیگه الان نمیخوام برای پرچم آلمان بازی کنم، من میخوام برای پرچم ایران بازی کنم. من میدونستم که الان دیگه اونها واقعا متوجه تالنت من شدن و میدونن که من توی راهم به سمت بالا. من اولین کمربند جهانی رو بردم و میخوام که حالا مردم میان، تقریبا میان مسابقه من رو ببینن. دیگه مهم نیست که من آلمانی باشم یا ایرانی باشم. به همین خاطر میدونستم که اونها میخواهند پذیرفت، ولی گفتم که خب باید با هم کنار بیایم. پیشنهاد شد که اوکی، ما اکثر اون قولهایی که به شما داده بودیم از نظر تغییرات در اعداد رو اگر شما حاضر باشی ما انجام ندیم یا میزان کمتریش بکنیم، ما اجازه بدیم که با تو با پرچم ایران مسابقه بدیم. و اینقدر من برام مهم بود این موضوع که من همه رو پذیرفتم. یعنی من واقعا دستمزدم رو کات کردم. دستمزد منظورم قرارداد با اسپانسر هاست، نه دستمزدی شما از شرکت در مسابقه میگیری که جای خود داره، ولی اون در حقیقت چیزی نیست، اون مبلغی نیستش که شما زندگی توش میچرخونی. شما قرارداد اسپانسر هاست که زندگی تو میچرخونه دیگه. و من قبول کردم، پذیرفتم. ببین من مجبور بودم با اون میزانی که اونها به من پول میدادن، مجبور شدم که برم کار بکنم. من در کنتاکی کار میکردم، کنتاکی من رو اخراج کرد. من انقدر بی پول شدم که حامد این رو هیچ کس نمیدونه، من مجبور بودم کانتینر خالی کنم. یعنی من
تو دوران ورزش،
در دوران ورزشی که داشتم برای مسابقه آماده میشدم، صبح ساعت خدا شاهده اینو قسم میخورم، من ساعت 5:30 از جلوی در من رو ور میداشتن، چون ساعت 6 باید در یک شهری مثلا 20 کیلومتری مونیخ در یک روستایی توی کارخونه من بار خالی کنم. 5:30 ماشین میمد دنبال من، یه ون ما رو همه رو ور میداشت، من رو میبرد، فعلگی میکردیم اونجا، پیاده میشدیم. من از 6 صبح تا 2 بعد از ظهر 4 تا کانتینر میومد، هر کانتینر بین 13 تا 22 تن بود و ما 5 نفر بودیم. یعنی نفری مثلا 8/10 یک کانتینر به ما میرسید، بعد این کانتینر رو خالی میکردیم. یعنی من روزانه 15 تن بار خالی میکردم و بعد از اون میرفتم ورزش میکردم به خاطر اینکه هدف داشتم. اوکی، بعد از این مدتی دستمزدهای من انقدر بالا رفت که دیگه من لازم نبود این کار رو بکنم، ولیکن اصلا راه من آسون نبوده و هیچ کس در ایران حتی من رو نمیشناخت و نمیگفت که پیکاسو خرید بچن. فقط و فقط این رو باید بگم که مجله رزماور از قدیم همیشه دنبال بود، پیگیری میکرد، بعضی وقتا با من مصاحبه هایی میکرد. البته رزموارم وقتی که من معروف تر شدم، ولی کن رزموار حداقل تنها جایی بود. یک بارم که من یک مسابقه، البته دیگه موقع وزم خوب بود، تو دوران خوبم، یک بار من که تایتل WKA رو بردم که اون موقع بزرگترین سازمان جهان بود، نمیدونم از کجا خبرگزاری فارس و یک جایی شبیه به این یک آرتیکل آلمانی رو مثل اینکه جایی کسی دیده بود ایرانیه ترجمه کرده بود و بعد چاپ کرده بود یا یه جایی گذاشته بود، والا هیچ کس من رو نمیشناخت. ببینید وقتی که تیم فوتبال آکسبورگ از دسته دو رفت دسته یک و رفتن برایش یک آرن رو ساختن، من دو مرتبه تا الان رفتم اونجا فوتبال تماشا کنم. هر وقت که میرفتم فوتبال تماشا بکنم، منو توی بوس میشونن و 30,000 نفر آدم بلند میشن و برای من دست میزنن و یک حسی به من دست میده غریب، ولی کن هیچ کس در ایران من رو در حقیقت نمیشناخت.
خب چی شد توی ایران؟ چه اتفاقی
افتاد؟ و بعد هنوز که هنوز مردم اصلا نمیدونن من چه کردم در ورزش. هنوز که هنوز،
یعنی بیشتر مثلا پیکاسو الانو میشناسن تا اون گذشته بله، که داشت افتخاراتی که داشت.
و اشکالی هم نداره ها، یعنی من ببین من نه یعنی من مردم میگن برای من می‌نویسن و مثلا هی هم فوش میدن مردم به این اون که مثلا ببخشید خاک بر سر این مملکت، مسئولین این مملکت که ورزش کنه شد. نه 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 نه، چرا باید من انتظار داشته باشم؟ من برای دلم کردم، من دلم این رو خواست، من عاشق ایران بودم و 100,000 مرتبه دیگه هم دوباره همین کارو انجام میدم. کارهای خیر و این حرفا از یه جای دیگه مثلا به وجود اومد، یعنی من و همسرم ما دیدیم که چقدر ما
تاثیرگذار میتونیم باشیم،
مردم حرف ما رو گوش میدن و ما اعتماد دارن و خب چرا ازش یک استفاده خوب نکنیم؟ میدونی چی میگم؟ چرا یک کار خوب انجام ندیم؟ یعنی واقعا به نظر من اینستاگرام یک ابزاری است که شما میتونی خیلی کارهای باش انجام بدی و میتونی تأثیرات بسیار خوبی بذاری، میتونی یک عرض کنم آدم مؤثر باشی که میای و کامنت های دریوری به زنها میدی، نمیدونم بی احترامی به این اون میکنی، یه حرفای پرت و پلا میزنی و بعد باعث میشی که یک مرتبه روند سیاسی و انتخاباتی یک کشور عوض شه، یا اینکه میتونی تبدیل بشی به یک آدمی که مردم رو دعوت بکنی به کار خوب، به کارهای مثلا بسیار چیز. در حقیقت ما الان یک عالمه آدم توی اینستاگرام داریم که دقیقاً و کاملا ضد فرهنگم و یک سری آدمهای بسیار باحال داریم که من ازشون چیزی یاد میگیرم و واقعا مثل قلم و کاغذ میمونه دیگه، که میشه روش چیز، میشه مثنوی معنوی نوشت و یا آیات شیطان.
پس گفتیم بیاین از این فرصت استفاده کنیم.
آره اونم البته اتفاقی شد. حقیقتش همسرم، خب همسر من محبوبیت بیشتری هم داره. خانومی، یعنی دوستانی تماس گرفتن با همسرم و یه کودکی بود، حیوانکی، مشکلی براش قبل از تولد به وجود آمده بود و مشکلی داشت که باید پاش قطع میشد و میگفتن که بیمه اون هزینه پروتزهایی که میده پروتزهای خوبی نیستن برای نوزاد و بچه، حالا نوزاد که نمیخواد راه بره، برای بچه بزرگتر، و هرگز این بچه با این پروتزها نخواهد توانست که راه بره مگر اینکه ما پروتزهای خوب بگیریم و پروتزها قیمتش زیاد بشه، 13 میلیون تومان. و همسر من گفتش خب ما یک کمک خودمون میتونیم انجام بدیم، میتونیم مردم رو بیاریم توی کار و سهمشون بکنیم. ما یک فراخوان گذاشتیم، 36 میلیون یا 34 5 میلیون تومان جمع شد، خیلی بیشتر از اون که البته اون پول رو خانواده نگه داشتن، چون که هر دو سال یک بار بعد این پروتزها عوض شه، میتونن پروتز دیگه بگیرن. البته این برای پروتزها بود، ولی بنده خدا کادر پزشکی اینا مجانی عملش کردن، بیمه هم پول عمل و این حرفا رو داد و بعد یهو ما متوجه شدیم که واو یه ارزشه. و بعد شاید مثلا تعدادی اگر بخوایم حساب بکنیم، مثلا ما یه تعدادی آدم رو شاید خدا کمک کرده باشه با کمک مردم، یعنی کمک کرده باشیم با هم، ولی کن واقعا تعدادی آنچنانی نمیشن. من فکر می‌کنم ما کار خیلی بهتری انجام دادیم، غیر از اینکه حالا یه کسی بهش کمکی داده شده یا این حرفا، نه من فکر می‌کنم که این موضوع یه مقداری مجدداً بولد شد که ما یه کاری بکنیم، مردم یه کاری بکنیم. ما همش تو ایران انتظار داریم، همش انتظار داریم دولت دولت دولت. البته تقصیر دولت ها، دولت ما رو بدعت کرده. دولت در حقیقت این نوع را همه چیز، ببینید وقتی همه چیز در انحصار دولته، همه پولا رو داره دولت در میاره، خب پس باید همه پولا رو دولت خرج بکنه و این کارا میکنه و بعد مردم چی میگن متوقع میشن که آقا همه کارا رو باید دولت انجام بده، ولی که آقا واقعا از دولتش نمیاد، پس بخش خصوصی چی؟ فکر میکنم که الان یک اتفاقاتی افتاده، همه ما یاد گرفتیم که نه واقعا مردم هم یک رسالت اجتماعی بر عهده‌شونه و چقدر خوبه که مردم این رسالت رو انجام بدن و کمک بکنن بیان وارد بشن و فکر میکنم که این خیلی خیلی بهتر و عالی تر، خیلی جالب.
اگه برگردیم به عقب حدود 20 سال پیش به سید احمد 20 ساله بخوایم پندی بدین، چی میگیمش؟
Do whatever you're doing buddy.
همین مسیر رو برو جلو.
البته میدونی چیه، خیلی به این فکر کردم ها، که قبلا خیلی به این فکر کردم که اگر برمیگشتم، اولا که من هرگز حاضر نیستم برگردم، 20 سال حاضر نیستم برگردم، نه 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 نه، انقدر من مسیر،
یه حرفی بزنی که یه امیدی باشه، یه حس خوبی باشه، یا مثلا یک روشی یه تغییری بدی.
به پیکاسو میگفتم باور کن اون فکری که میکنی درسته.
پس محکم تر برو جلو.
خیلی محکم من اومدم حقیقتش، یعنی من واقعا میدونستم با تک تک سلول‌های بدنم میخواستم به اینجا برسم که هستم، البته بیشترم میخواستم ولی خب بعدها انگیزم کم شد، ولی بازم بیشتر میتونستم برم جلو و واقعا مطمئن بودم که اتفاق میفته و الان راضیم، راضیم. فقط به خودم این اطمینان رو میدادم، میگفتم که ببین یک لحظه شک نکن، این تصوری که داری از زندگی واقعا درسته، برو شو.
کلمه موفقیت رو میشنوید یاد چه کسی یا چه چیزی اصلا میفتید؟
اوه خیلی، ببین مثال موفقیت که انقدر در دنیا زیاده، مثلا کلمه موفقیت رو وقتی میشنوم یاد ادیسون میفتم، یاد موزارت میفتم، یاد بیل گیتس میفتم، استیو جابز، اینا آیکان هم دیگه واقعا. ولی خب کلن تا حالا شخص زوم نکرده بودم روش. بعدم این رو میدونید که من، شما سوالها رو برای من فرستادیم ولی من عمدن سوالها رو نخوندم که اسپونتینیوس همینجوری با هم مثلا بتویم چیز بگه، معمولا هم آوتکام بهتری داره. راستش میگم
الگوی خاصی بوده کسی که مثلا look up to him، مثلا اینجوری باشه که بگیم من میخوام یه روزی به این برسم؟
بله.
گفتیم تو مسیر بودش.
بله. من عاشق اندی هوک بودم. من میپرستیدم اندی هوک رو. من میخواستم اندی هوک شم. خب متاسفانه همیشه اینجوریه، شما الگویی که در نظر میگیرید معمولا بهش نمیرسید دیگه، یه ذره کمتر یه ذره ازش
برتر میشید که برسی به.
ولی کن من واقعا اندی هوک رو پریز میکردم، خدا رحمتش کنه. و وقتی که من رفتم اروپا اندی هوک فوت کرد.
دقیقا فکرم روزی که میخواستین شما ببینینش یه جا خوندم،
نه روزی که رفتم ببینمش فهمیدم که فوت کرده، نمیدونستم فوت کرده. بعد من انقدر گریه کردم که اونا انقدر تحت تاثیر قرار گرفت بودن، خیال میکنم ما همگره میشناسیم. پا میگفتن آره دیدی، آخه اندیوک مثلا از زمان تشخیص بیماریش تا فوتش یک ماه و نیم طول کشید، در از یک ماه و نیم فوت کرد. اینه که خب برای همه بسیار شاکینگ بود دیگه، اینه که آره متاسفانه اندیوک حتی در سوئیس هم فوت نکرد، اندیوک در توکیو فوت کرد، خود رحمتش شد.
پیکاسو رو تو سه تا کلمه بخواییم تعریف کنیم چی میگیم؟
تو سه تا کلمه خونسر، بیخیال، خوششانس.
خوششانس. چرا خوششانس؟ تو مسیح خیلی خوششانس داشتی؟
خیلی. ببین من حالا البته هر کسی در زندگی خوشمند در زندگی گرم نیستم، ولی که من جز افرادی هم که فکر میکنم که لطف خداوند بسیار بسیار بیشتر از اون چیزی که لیاقتش رو داشته شامل حالش شده و من بهترین دوستان جهان رو دارم، بهترین همسر دنیا رو دارم، بهترین فرزند دنیا رو دارم، بهترین خانواده و پدر و مادر و خواهر برادر رو دارم و فکر میکنم که اینا نمیتونه همش اتفاقی باشه دیگه، بالاخره یک توجه خاصی خداوند به من داشته، من اینطور فکر میکنم.
خیلی عالی. پیکاسو اهل کتاب هدیه دادن یا موسیقی هدیه دادن هست؟
اهل موسیقی هدیه دادن هست، اهل کتاب هدیه دادن راستش نیست.
موسیقی چه موسیقی مثلا؟
پیکاسو اصلا موسیقی کلاسیک رو به هیچ وجه من الوجوه نمیشناسه، حتی نمیدونه که مثلا بیتهوون یا موزارت مثلا چند تا قطعه دارن. خیلی هم وقتی موسیقی کلاسیک گوش میده اصلا عصبی میشه. ولی عرض کنم خدمتتون که موسیقی پاپ و یا مثلا من خیلی علاقه نه راک بازم خیلی در حقیقت.
اسمی بر این کی مثلا؟
آره معلومه. عرض کنم من عاشق پینک فلویدم، متالیکا تا مثلا قبل از سال 98 مثلا، پانترا، بعد مانوار، آیرون میدن، عرض کنم کامل. و خیلی هیپ هاپی نیستم، آر ام بی خیلی نیستم، ولی مثلا رابین ویلیامز رو خیلی دوست دارم، بعد مثلا ویدنی هیستون رو خیلی دوست داشتم. من موسیقی اینجوری. و عرض کنم که پدر و پسر موسیقی ایران هر دو شجریان ها رو عاشقشونم، به خصوص که دیگه آقای حامیان شجریان که دیگه اصلا منهدم کرده دیگه، از یک دایمنشن دیگه گذاشته. آره
ایوان مرسی. میخوام با یه چیزی تمام بکنم و یه سوالی از شما بپرسم، اینه که حرفی هست، اعتقادی هست، چیزی که شما بهش موضوع اعتقاد دارین و شاید اکثر مردم یا عموم مردم مخالف اون نظر هستن، چیزی هستش که به ذهنتون برسه الان؟
تقریبا آخه میدونی چیه؟ دیفاین مردم رو تعریف کنیم برای من.
عموم مردم مثلا الان پیکاسو الان پیکاسو میاد تو اینستاگرام یه پست میذاره، نظر شخصیشه، اعتقادشه، هر چیزی، و میدونه الان من اینو بذارم 90% کسی که من دارم فالو میکنم میگن این چه حرفیه، اون چه حرفی، اما خیلی اعتقاد داریم به اون حرف که میان راحت مثلا تو پابلیک میذارین حرفو.
حالا اگر کسی صفحه اینستاگرام منو دنبال بکنه اینجوری هم هست حقیقتش، هم من هم همسرم. راستی دیدم تو این پادکست از خانواده من خیلی کم حرف شد،
ولی صحبت کنیم.
خب میدونید چیه در حقیقت؟ آخه ما اینجوریم که من کلن یک آدمی هم که به خاطر مثلا روش جهان بینیم و نگرشم به دنیا، هم اینجا غریبم هم در اروپا غریبم، به خاطر اینکه من یک مقداری اعتقادات مذهبی دارم که خب خیلی مردم
که از خانواده مذهبی هم شما هستن.
بله. اصلا خدمتتون که خب حالا خیلی مثلا اونها شاید باش رولایت نتونن بکنن، و برعکس یک سری اعتقادات مثلا حالا احتمالاً مدرنیتی دارم که شاید خیلی برای مردم ایران هماهنگ نباشه. به هر حال من اکثر اوقات توی اقلیتم، و خدمتتون عرض بکنم که من به ازدواج اعتقاد زیادی ندارم. به نظر من ازدواج یک تیکه ورقه کاغذه. به عروسی گرفتن اصلا اعتقاد ندارم، عروسی هم نگرفتم. ازدواجم خب کردیم به خاطر اینکه یک مسئله قانونی است در حقیقت، ولیکن راستش من و همسرم مثلا یادم رفته بود که ازدواج بکنیم. یعنی یه مرتبه گفتیم که خب ازدواج بکنیم، چون یعنی یادمون رفته بود به خاطر اینکه فکر میکردیم که زن و شوهریم و با هم هستیم و چرا ازدواج نکردیم. یا دو سال بعد فکر کنم میگفتیم آقا میدونی چه، راستی ازدواج نکردیم، بیا ازدواج کنیم. ازدواج کردیم و ازدواجمون هم در همون روزی که اولین بار هم دیدیم، یعنی تو همون سالگردمون ازدواج کردیم. ولی به نظر من اون چیزی که خیلی از این حرفا مهمتره قولی است که مردم به هم میدن، کامیتمنت است که مردم به هم میدن. یعنی شاید در خیلی از موارد شما میبینید که خیلی ها به ازدواجشون پایبند نیستن، حتی 10 تا امضا رفتن زدن پای 1000 تا چیز، ولی دو نفر به هم شاید قول دادن و روی این قولشون هستن. موضوع رو اصلا مذهبیش نکنیم. من از همون روز اولی که احساس کردم که همسرم همسر عرض کنم که زنی زن زندگی من خواهد بود و ما قرار گذاشتیم که با هم باشیم، صیغه محرمیت خوندیم. ولیکن و این اصرار من بود، همسر من شاید حالا خیلی هم مثلا مذهبی و به اون کیفیت نبود، ولی کن عرض کنم خدمتتون که ازدواج که حتما یک چیزی باشه، من فکر می‌کنم که قولی که مردم میدن، من آدم خیلی قراردادی نیستم، یعنی اگر با یکم قرارداد امضا بکنم حتما بهش قول میدم، یعنی روی این خیلی برام مهمتره. خدمت رو عرض بکنم که ما یک سری اشتباهاتی در ایران داریم، من خیلی آدم لاکچری نیستم حقیقتش، و مردم فکر میکنن که بذار اینا بگم، ببین من وضع مالی خوب بدی ندارم، یعنی من به واسطه درآمدی که از ورزش داشتم، به واسطه درآمدی که از باشگاه دارم، به واسطه درآمدی که از کارهای دیگه که انجام میدم، خدا رو شکر خیلی وضع مالی بدی ندارم. یک زمانی در اینستاگرام بود که مردم من میگفتم که آقا خوشحال بشون، زندگی سخت نگیرید، راحت باشین، و بعد همین میگوشتن این حرف راحته برای اینکه تو پول داری، این حرف راحته برای اینکه تو پول داری، با من انقدر پول داریزم نمیتونم بگم فقیرم، ولی که حالا پول داری یک مسئله ریلیتیو دیگه، یعنی نسبیست، ولی که میگفتن نه 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 شما خیلی 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 هم پول دارید. بعد از یک مدتی بحث تبلیغات در اینستاگرام باب شد. خب من ورزشکارم، من تمام زندگیم تبلیغ کردم، یعنی تمام زندگی ورزشیمو تبلیغ کردم و اسپانسر داشتم و با برندهای بسیار زیادی کار کردم. اینستاگرام خب یک مقداری از زندگی منه. موقعی که میگم تبلیغ کردن، دوره خیلی میگفتن که وای ببین یه مربی ساده بود بعد با این تبلیغا به کجا رسید. نه بابا اتفاقا ما از اول وضع زندگیمون خیلی هم بد نبود، الان وضع زندگیمون خداشکر بد نیست، اتفاق چندانی هم در زندگیمون نیفتاده، فقط ما خیلی مکفی زندگی میکنیم، اصلا دنبال لاکچری بازی و نمیدونم لاکچریزم به هیچ وجه نیستیم و در حقیقت یه گارد نسبت بهش داریم. ما تا همین چند وقت پیش حتی مثلا ما یه پژو 206 داشتیم و یک سمند، هر زمان یه تو ماشین داریم، فقط مجبور شدیم یک باری مثلا ما احساس کردم که واقعا در ایران اینجوریه که
نیاز هست،
نیاز از این لحاظ که وقتی مردم میبینن سوار سمندی اون حسابی که باید رود نمیکنن. خیلی از اعضای باشگاه من فکر میکردن که من کارمند باشگاه هم هستم و علکی میگم صاحب باشگاه هم. خیلی ها اینو بارها بارها شنیده بودم. عرض کنم که یه بار با شما صحبت کردم، گفتم ببین بالاخره داریم توی این مملکت زندگی میکنیم دیگه، بذار ماشین رو تغییری بدیم که حداقل ویژوالی مردم یک تصور دیگه در برام داشته باشن، و الا ما با همون 206 همون سمندم راحتیم، هنوزم اونا هم سوار میشیم، یعنی خیلی معمولی.
مرسی دکتر، مرسی از وقتی که گذاشتین. سخن آخر، حرفی که واسه شنونده ها دارین، پندی هست، حرفی هست، چه حرفی دارین؟
خب والا انقدر من پند تو ذهنم میاد و میره، ولی یک چیزی رو میگم و اون این که چقدر خوبه که شجاع بشیم، چقدر خوبه که نترسیم و حرفمون رو بزنیم. وقتی من میگم شجاعت، مردم میگن که بابا خب تو کیک بوکسری من فلان، ببین من موضوعم اصلا یک موضوع فیزیکی و درگیری نیست، اینکه اگر یک جایی دعوا بشه و بعد شما برید دعوا بکنید که شجاعت نیست کله خری، نه 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 نه، موضوع من اینه، فرض بکنید که در یک جایی هستید 40 نفر آدمید و 39 نفر یک اعتقاد اشتباهی رو، یعنی به یک چیز اشتباهی باور دارن، فکر میکنن که مثلا این لامپ رو اگر اینجوری ببندن صحیحه، و شما میدونید که اگر بهشون بگید نظرتون رو بگید همه به شما خواهند خندید. ما متاسفانه توی جامعهمون این جرأت اجتماعیمون کمه و دوست نداریم که مردم بهمون بخندن، دوست داریم همرنگ جماعت باشیم. من پیشنهادم مردم اینه که یک مقداری جرأت رو بیاریم توی زندگیمون و اون کاری رو انجام بدیم که فکر میکنیم درسته، اون حرفی رو بزنیم که فکر میکنیم درسته، حتی اگر هم اشتباه باشه بعدا میفهمیم. اگر من اعتقاداتم رو، یعنی تصوراتم رو مردم در میون نذارم، تصورات اشتباه هم رو حتی از کجا باید بفهم که اشتباهه؟ نیوان قراره که دوشنبه 22 عمل بشه.
عمل چی؟
نیوان یک مشکل کلیوی داره که از قبل از تولدش این مشکل رو داشت. یعنی در زمانی که جنین بود ما میدونستیم که نیوان یکی از کلیه‌هاشه که مقدار مشکل داره. البته مشکل خیلی حادی نیست، خیلی اصلا شاید 30% پسرها با همچین مشکلی به دنیا میان و از این 30% یعنی از این تعداد 70%شون خود به خود خوب میشه. ولی ما عاشق صبر کردیم دیدیم خوب نشد و این گرفتگی در حقیقت یوریترش این مقدار گرفتگیره، اصطلاحش میگن هایدرونفروسیس، یعنی اون مجرای خروجی کلیه که وصل میشه به مثانه یک مقداری تنگ و باعث میشه که ادراری که کلیه تولید میکنه رو همه رو نتونه خالی بکنه، یعنی تخلیه بکنه. بعد به این رسیدیم که شاید این باعث میشه که یکی از کلیه ها کمکار بشه و کم کم بدن اصلا این کلیه رو بذاره کنار و با اون یکی کلیه شروع کنه کار کردن. به همین خاطر گفتیم یه عملش بکنیم، عمل ساده ای داره. اگر قبل از 22 این ماه کسی این پادکست رو میتونه گوش بده، لطفا براش دعا کنید. اگر نه که دیگه برای ادامه زندگیش دعاش کنید.
انشالله زودتر عمل انجام بشه، حالش خوب بشه.
خیلی متشکرم، ممنون.
سالم ببینیمش اینجا، چون واقعا میدونم همه خیلی دوست دارن تو اینستاگرام میبیننش، عکساش و ویدیوهاش.
ما همیشه دعای میکرد
به هممون.
من و شبنم دوست داشتیم که خداوند فرزندی به ما بده که این دنیا رو یک جای زیباتری بکنه. یعنی قبل از این که حتی نیوان به دنیا بیاد ما یک تابلویی براش درست کرده بودیم که Hello, my name is Nivan. I came to this world to make it a better place. یعنی سلام، من اسمم نیوانه، من به این دنیا آمدم که دنیا رو جای بهتری انجام بدم. و بیراه بهتون نگفتم اگر بگم که نیوان تا اینجای کار موفق بود.
نه واقعا ما عکس ها و فیلماش که تو اینستاگرام میبینیم همه حس خوبه. شب میخوای بخوابی ویدیوهاش رو میبینی، صبح بیدار میشی میبینی، واقعا حس خوبه. خدا حفظش کنم، ممنون از شما، مرسی از وقتی
خیلی پرشنگی کردم، تشکر میکنم،
اختیار داریم، سلامت باشیم، ممنون، خدا حفظش،
خدا حفظش.
خوشحالم که وقت گذاشتین، قسمت پنجم پادکست دیالوگ رو گوش دادین. اگر نظری یا پیشنهادی یا انتقادی دارین حتما با من در میون بذارین. آیدی من توی اینستاگرام و توییتر @hamedjf هست، ایمیلم contact@hamedjafari.com. اگر مهمونی مد نظر دارین، صحبت خاصی میخواین اینجا صورت بگیره، حتما واسه من بفرستین، خوشحال میشم. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشین، خوب باشین، خدا نگهدار. Come on, get your bags together. Go bring your good friends.